الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، به ویژه مخاطبان برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، خوشحالیم از اینکه بار دیگه با قسمت دیگه ای از این مجموعه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که تا پایان این برنامه هم ما رو همراهی بفرمایید. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی خواهیم بود که بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم عرض سلام و خیر مقدم دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. انشاءالله که حال دوستان خوب باشه و انشاءالله که این برنامه هم برای دوستان قابل استفاده باشه و این تلاش هایی که شما و همکارانتون و همه این مجموعه بسیار مؤثر رادیو معارف برای توسعه و گسترش معارف اسلامی انجام میدن از عبادات همه ماها محسوب بشه و همینطور از عبادات بسیار خوب شنوندگان عزیز و خدا من همه این عبادات را از ما بکرمش قبول بفرماید.
انشاءالله در خدمت شما استاد گرامی و همراه شنوندگان عزیز سوال اول برنامه امروز رو با هم میشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سلام علیکم. ببخشید من یه سوال داشتم، میخواستم ببینم مثلا کسی میشه توی طالعش ازدواج نباشه؟ مثلا نمیدونم میگن بختشو بستن از این صحبت ها، این صحت داره یا نه؟ یا مثلا بعضی 40 سالشون شده هنوز ازدواج نکردن، اینه یعنی تو طالعشون نیست؟ اینو یه توضیحی اگه میشه در رابطه با این موضوع برامون بدین خیلی ممنون.
بله استاد، در خدمتون هستیم برای پاسخ به این سوال.
بله، این که فرمودن در طالعش نباشه، که مرادش اینه که مقدرش نباشه، خداوند براش مقدر نکرده باشه که ازدواج بکنه.
بله،
علل اصول چنین نیست. خداوند مقدر کرده که در اون تقدیرات کلیش که همه بنده هاش بدن زن و مرد با هم ازدواج بکنن و الاخر، مگر این که حالا مورد خاصی باشه که صلاحش در این باشه که مثلا ازدواج نکنه و خدا همونو دوستش داشته باشه، بخواد از این طریق او رو مقامش بالا ببره، که بسیار به ندرت اتفاق میفته، مثل حضرت مریم که یه چنین اتفاقی براش افتاد. اما علل اصول خیر، خداوند اراده نکرده که یکی از نعمتهاش رو از یکی از بندهاش بگیره. علل اصول اینجوری نیست، مگر اینکه گرفتن اون نعمت به مصلحت اون بنده باشه که این اتفاق ممکنه به این لحاظ بیفته.
بله.
اما نسبت به موردی که ایشون سوال کرده، پاسخش اینه که خیر، اون خانمی که ازدواج نکرده دلیلش این نیست که در طالعش ازدواج نبوده، بلکه باید علل و عواملش بررسی بشه. علل و عواملی دستن در کار بودن که این علل و عوامل بخشش مادیست، بخشش ظاهر آشکاره، مثل این که مثلا فرض بفرمایید که عرض کنم که ایشون اون شرایط فیزیکی و مادی و ظاهری رو نداشته، یا خودش نخواسته، یا عرض کنم که خواستگار مناسبی مثلا براش، اون خواستگار مناسب هم باز به دلایلی داره که چرا سراغشون نرفته و چیزی از این قبیل، که اینا عوامل علل ظاهری و علل محسوس و مادی هست و گاهی ممکنه علل معنوی باشه، علل غیر مادی باشه. مثلا فرض بفرمایید که مصلحتیشون در این باشه که ازدواج نکنه، یا فرض بفرمایید که دعا نکرده به موقع، وظایف معنوی که داشته رو به کار نگرفته، به عبارت روشن‌تر اون عوامل معنوی رو در حل این مشکل به کار نگرفته باشه. خب بله، این به این دلیل ممکنه که ازدواج براش پیش نیامده. اما علل اصول اینجوری نبوده که بخواد ازدواج در طالعش نباشه.
بله.
این که فرمودن که بخت بستن، بله میشه، این امکانش هست، در واقع نوعی سحر، نوعی جادو هست. منتها چند نکته رو باید حتما دوستان عنایت داشته باشن. نکته اول این که درصد بالایی بیش از 90% مواردی که تصور میشه که سحر و جادو بوده واقعا اینجوری نبوده، همین عوامل عللی که عرض کردن بوده، منتها چون نتونستن تشخیص بدن در علت یابی دقت نشده اینها رو فورا نسبت میدن به سحر و عواملی از این قبیل. نکته دوم این که سحر و جادو هم تأثیرش خیلی محدوده، در همین حد که مثلا بین زن و شوهر تفرقه ایجاد بکنه یا اجازه نده که اینها با هم خوب زندگی بکنن یا اجازه مثلا همین ازدواج رو نده طوری که ازدواج اتفاق نیفته، در این حد که همون بستن بخت اصطلاح هم بهش میگن، در این حد اثر داره اما بیشتر از این دیگه اثر نداره. و نکته بعد این که خب دستور عملهای هم هست برای این که حالا این بخت بسته شده باز بشه، از جمله در مفاتی مرحوم محدث قمی یک دستور عملی رو ذکر کردن، در کتابای دیگه هم هست که از اون هم میشه استفاده کرد. پس خلاصه عرضم این شد که بله امکانش هست، اینم در واقع خودش علتی است، یه سببی است، یه وسیله است.
درست.
چطور انسان با مثلا چاقو هم میتونه میوه رو پوست بکنه، هم میتونه شکم افراد رو پاره بکنه؟ دعا هم هر دو خاصیت رو داره. سحر هم میتونه با سحر انسان جلو سحر رو بگیره، هم میتونه دیگران رو سحر بکنه. یک وسیله هست. خب بعضی از این وسیله سوء استفاده میکنن. با این وسیله گرفتاری های برای مردم به وجود میارن. این نکته هم عرض بکنم که سحر و جادو از گناهان کبیره و در روایت داریم از ساحر و کل کافر. ساحر مثل کافر میمونه، حد شرعیش اعدام هست، کسی سحر بکنه حکمش اعدام هست از نظر شرع مقدس اسلام و بسیار گناه خطرناکی است. کسانی که دقت نمی کنن خیال می کنن که حالا این از اون گناهانی است که عرض کنم از شرش نجات پیدا کردن بسیار دشواره. ولذا باید دوستان شنونده نهایت داشته باشن کسانی که در معرض هستن این توانمندی رو دارن یا میتونن فرا بگیرن، فرا گرفتنش هم حرامه، یاد دادنش حرامه، یاد گرفتنش حرامه، نوشتنش حرامه. فقط برای بطلان سحر که اشکال نداره.
بله.
و یعنی در هر جهتی انسان خود تو این راه وارد بشه مرتکب گناه بزرگی شده و ای بسا که این گناه او رو جاودانه در جهنم نگه داره. اینا عرض کردم کسی خیلی ساده دست به این کارا نزنه، مثل این که خب بله چاقو اگه تو شکم کسی فرو بره اونم میکشه، معناش این نیست که خب پس ما چاقو بگیم به دستمون به هر جا که رسیدیم تو شکم مردم فرو بکنیم. اینکه گفتیم سحر اثر داره، دقیقاً مثل همون چاقو اثر داره، اما اثرش باید در جهت مثبت باشه. پس بخش دوم سوالشون هم که پرسیده بودن که بخت بستن، عرضمون اینه که بله. اما خلاصه جواب اینه که هم آقایون هم خانم ها باید اون دستورالعمل هایی که قرآن صادر کرده و روایات صادر کردن در زمینه گزینش همسر و در زمینه اون وظایفی که قرآن مشخص کرده که انسان با انجام اون وظایف میتونه همسر مناسبی رو انتخاب بکنه و میتونه زندگی مناسبی داشته باشه، اونا رو اگر به کار بگیرن تکلیفشون انجام دادن. حالا اگر هم مقدرشون نبود که ازدواج بکنن هیچ اشکالی نداره. این استحباب رو عمدن ترک نکنن یا به خاطر مراعات نکردن اون آموزه های قرآنی. قرآن و روایات گفتن که اگر خواستگاری پیدا شد که دینش و اخلاقش مورد تایید بود دیگه تردید نکنید.
بله.
دیگه سراغ این که حالا پولش چیه، نمیدونم پدرش کیه، یا این که مثلا فرض کنید یک مقامش چیه، اینها دیگه نرید. این دستورات باید اجرا کرد و متاسفانه گاهی در جامعه ما اجرا نمیشه. بعد اون وقت سن میره بالا، از اون سن لازم ازدواج عبور میکنه دیگه، نه تنها از این خواستگاران میاد که خواستگارایی که میان خیلی سطحشون پایین‌تر از این حرف هست و گاهی هم ممکنه اصلا خواستگاری هم نیاد. ما باید به دستور قرآن و روایت عمل بکنیم.
بله.
هم از طرف مرد از اون هم از طرف خانم ها. آقایون هم باید در انتخاب همسر معیارهای اسلامی رو مراعات بکنن، خانم ها هم باید در گزینش همسر اون معیارهایی که قرآن و روایت گفت اونها رو مراعات بکنن که این اتفاقات نیفته. حالا اگر اون معیارها مراعات شد، این اتفاق افتاد، نه تنها چنین فردی گناه نکرده بلکه خداوند متعال اجر و عوض فراوانی هم به خاطر این به او خواهد داد و مثلا در بهشت بهترین همسرها رو خواهد داشت. اولا اهل بهشت خواهد شد و در بهشت هم خداوند بهترین همسر رو براش اونجا مقدر میکنه.
بله خیلی متشکرم. فرصت کوتاهی رو بگیریم و بپردازیم به سوال بعدی. الله
الله یا الله الله یا. پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0-251.
با عرض سلام، یه سوال داشتم. الان فرمودین که چه دعاهایی چه آیاتی از قرآن رو ما همراه خودمون داشته باشیم بهتره؟ یک بار دیگه اینو ذکر بفرمایید ممنونم. دومم اینه که ما یک جمعی از دوستان داریم که متاسفانه وقتی که بعضیاشون نیستن اینا پشت سر هم غیبت میکنن. بعد من شنیدم کسی اومد برای من گفتش که آره پشت سر شما که من مثلا تازه طلاق گرفتم حرفای زشتی میزنن، مثلا میگن این از کجا میاره این لباسو میپوشه، این چجوریه، چرا مثلا فلان کشور خارجی رو میره. من یک خانم خیلی در ظاهر نمیخوام بگم هستم مذهبی، مسائل مذهبی رو رعایت میکنم، حجابم رو به طور کامل، یه خانواده بسیار مذهبی هستیم، ولی خب حالا مشکلاتی تو زندگیم پیش اومد که مجبور شدم طلاق بگیرم. و ببینیم چیزایی که پشت سر آدم میگن توی مهمونی اینا باید چجوری باش برخورد بشه. ممنون میشم، متشکرم، خدا حافظتون.
بله تشکر میکنیم، استاد در خدمتونیم.
من نسبت به سوال اولشون کاش میگفتن تو کدوم برنامه بوده، کی گفته بود. قاعدتا من چنین مطالبی رو نگفتم که همراه خود مثلا این دعاها یا این آیات رو داشته باشید.
بله.
اگه مشخص می‌کردن خوب بود، چنانکه اگه برنامه ما هم بود وقت مشخص می‌شد که ما اونجا منظورمون چی بوده. الان من نمی‌دونم مرادشون چی. در مورد سوال دومشون چند تا مطلب رو عرض می‌کنم.
بفرمایید.
مطلب اول این که این جلسات این گونه ای رو این خواهران محترم اگر می‌خوان چنین جلساتی داشته باشن که اصلش هم به نظر ما باید روش تعامل بشه، گاهی صلاحت چنین جلساتی باشه یا نباشه، اما باید این جلسه رو جهت بدن، جلسه رو جلسه قرائت قرآنش کنن، جلسه رو جلسه بیان احکام کنن. یه نفر بیاد یه حدیث بگه توضیح بده، یه نفر بیاد یه مسئله شرعی از رو رساله مطرح بکنه توضیح بده، قرآن دوره داشته باشن. وگرنه این جلسات که این برای چیش ما جلسه دوره هم میشین چند میشین که چی جز غیبت کار دیگه میشه تو این جلسات کرد؟ این جلساتی که منعقد میشه اگر هدف مشخصی نداشته باشه، هدف معقولی نداشته باشه، طبیعیه که به سمت گناه کشیده میشه.
بله.
طبیعیه که در این جهت‌های میره که میره. این نکته مهمی است که دوستان شنونده نهایت داشته باشن. ما وقتی دور هم جمع میشیم باید یه هدفی داشته باشیم. یه وقت صله رحم هست، خب بسیار مقدسه. یه وقت دیل وازی دوستان هست، بسیار خوب. اما اینکه جلسات مستمری مثلا داشته باشیم فقط جمع بشیم دور هم که چی بشه؟ وقت تلف بشه. و این جلسات رو باید هدف گذاری کرد براش، و بهترین هدف گذاری همینه که ما اون تعالیم دینی رو اونجا تو این جلسات جز هدف خودمون قرار بدیم که بسیار هم عالی میشه.
بله.
نکته بعد این که خب موقعی که شما تو جلسه هستید غیبت میکنن، گوش کردن غیبت جایز نیست، یا باید جلو غیبت رو بگیرید، اگر نمیتونید باید از جلسه برید بیرون. سامع الغیبه احد المخاطبین، کسی که غیبت رو گوش میکنه یکی از غیبت کنندگانه و جرمش با غیبت کننده فرقی نمیکنه. و بارها هم گفتیم که غیبت چه آثار و چه تبعاتی در دنیا و آخرت انسان داره، باعث میشه که اعمال نیک انسان رو بذارن به حساب دیگران، باعث میشه که گناهان دیگران رو به حساب انسان بذارن، باعث میشه که نماز انسان قبول نشه، باعث فشار قبر میشه. و اگر انسان بدون توبه از دنیا بره اولین کسی است که وارد جهنم میشه، اگر تازه با توبه هم که از دنیا بره آخرین کسی است که وارد بهش میشه. یعنی باید به حساب همه رسیدگی بشه و اونجا علاف بشه تو اون صحرای وحشتناک تا اون وقت نوبت او بشه. خب شما چرا باید تو این جلسه که غیبت میشه خودتون حضور داشته باشید و چرا باید جلوشو بگیرید؟ نشود جلسه رو تعطیلش کنید. طبیعی است که وقتی کسی پیش شما دنبال دیگران غیبت میکنه، موقعی هم که شما نیستید دنبال شما غیبت میکنن.
بله.
طبیعت این جلسات اینجوریست. شما انتظار دارید که این جلسه ای که اصلا ذاتش غیبت هست فقط برای دیگران غیبت کنن، ندی وقتی شما نیستید دو شما غیبت میکنن. پس اصل جلسه جلسه مناسبی نیست، اصل جلسه باید از بین بره. اما نسبت به این که فرمودن که چه کار کنیم، حالا ما شما اون کسانی که غیبت کردن رو نهی از منکرشون بکنید، که شما چرا بی خود دارید گناه بیل بر خودتون تحمیل میکنید و چرا دنبال من غیبت کردید؟ من این لباس رو پدرم پولش داده، تازه به شما چه ربطی داره؟ چرا تجسس میکنید؟ چرا؟ که شما فرمودید که این دیگه غیبت که نبود، نه تهمت بوده. اون چی که در سوال مطرح شده بحث غیبت نیست، که به شما تهمت زدن که این لباس از کجا آورده، این سفر رو مثلا چه جور رفته.
بله.
این دیگه بحث چیز نیست، بحث غیبت نیست. غیبت اونه که شما این کار رو انجام داده باشید، غیبت اینه که شما مرتکب خلاف شده باشید، از اون طریق درآمدی داشته باشید، اونا اون وقت وقتی گفتن غیبت شما رو کردن. اما شما که مرتکب خلاف هم نشدید، پول از حلال به دست اومده، لباس خریدید و اینها میگن این پول از کجا آمده و نسبت ناروا به شما میدن، این دیگه غیبت نیست، تهمتی که خیلی بدتر از غیبته. باید جلو این جلسات گرفته بشه، باید نهی از منکر کرد، باید اینها رو از این گناه باز داشت. تکلیف شما اینه، اگر نه با اینها قطع رابطه بکنید و جهتش رو هم بهشون بگید، بگید با توجه به اینکه این جلسات شما و این اخلاق شما سراسر گناه هست و من هم گرفتار گناهان شما میشم، من دیگه حاضر نیستم تو این جلسات شما شرکت کنم، من میخوام برم تو جلسات مذهبی که به جای اینکه بخوام گناه کنم ثواب کنم. این هم نسبت به وظیفه‌ای که دارید.
بله، تشکر میکنم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سلام، خسته نباشید. بلخشید یه سوالی داشتم، خواستم بپرسم که چطوری میشه جلوی قساوت قلب رو گرفت؟ و اینو هم میدونم که قساوت قلب از گناه میاد، اما من خودم اون چیزایی که میدونم گناه رو سعی میکنم انجام ندم، اما قساوت قلب گاهی اوقات خودش میاد سراغم که من واقعا هیچ کاری نمیتونم بکنم که بخوام جلوشو بگیرم. ممنون میشم اگه کمکم کنید.
خواهش میکنم، استاد در خدمتتون هستیم.
بله، عرض کنم که همطور که شما اشاره کردم، قساوت قلب از آفات و از در واقع عقوبات بزرگی است که اگه دامنگیر انسان بشه، در واقع انسان از انسانیت توهی شده، چون حقیقت انسان به قلب بشه، قلب هم حقیقتش به اون رقت و لطافتش. اگر قلب قسی شد، سنگ شد، در واقع اون قلب بودنش از دست داده. و اگر قلب انسان نباشه، دیگه انسان هم انسان نیست. اینی که باید انسان توجه بکنه و خدا هم که گاهی میخواد بنده هاش رو مجازات کنه، همین بحث قساوت قلب رو میفرماید: ثم قست قلوبكم من بعد ذلک فهی کالحجاره او اشد قسوه. به یهود میگه شما به خاطر این گناهانتون، به خاطر این کاری که کردید، دلهاتون سنگ شد و همانند سنگ محکم و قسی شد، بلکه بدتر از سنگ. بعد میفرماید که بعضی از سنگ ها رو آب منفجر میکنه، از درون سنگ آب میزنه بیرون، اما دلهای شما از اون هم سخت‌تر شده. چنانکه از امام باقر علیه السلام که حالا در میلاد با سعادتش هم هستیم، حدیث نقل شده که میفرماید ان لله عقوبات فی القلوب والابدان، خداوند مجازات هایی داره در دلها و در بدنها. یعنی این مجازات ها و این کفرها هم بر دلهای انسان ها وارد میشه، هم بر بدنهاشون.
بله.
بعد فرمود که زن کن فی المعیشه، که این به بدنها مربوط میشه، که زندگی و معیشت تنگ و سختی خواهند داشت. و وحنون فی العباده، نسبت به عبادت سست میشن. این در واقع مجازات خداست.
بله.
در این زمینه روایت زیاد داریم که گاهی خداوند میخواد بنده رو مجازات کنه، اون لذت مناجات و حلاوت مناجات رو ازش میگیره. اگه کسی در عبادت سست شد، باید بدونه که مورد عقوبت و کیفر خدا واقع شده. بعد امام باقر فرمود و ما ضرب عبد به عقوبت اعظم من قسوت القلب، خداوند بنده ای رو سختر و بزرگتر و شدیدتر از قساوت قلب چشانده نشده و برش وارد نشده. بنابراین بله، باید بیشتر دقت بشه و قساوت قلب خطرناک. نکته دوم این که حالا نشانه های قساوت قلب را اگه بخواییم مشخص بکنیم که البته فراوان هست، یکیش که خیلی محسوس و ملموس هست همون از کنم خشکی چشمه. اگر چشم خشک بود ممکن است که از عواملش قساوت قلب باشه. اما عوامل و علل قساوت قلب خیلی زیاده که حالا ایشون به یک موردش اشاره کرد که گناه باشه. بله، یکی از علل و عوامل قساوت قلب همون گناه هست. امام امیرالمومنین علیه السلام فرماید ما جفت الدموع الا لقسوت القلوب، اشک چشم خشک نمیشه مگر به خاطر قساوت قلب، و ما قسوت القلوب الا لکثرت الذنوب، و دل قسی نمیشه مگر به خاطر گناه زیاد. اما عوامل منحصر به این نیست. مثلا فرض فرمایید که آرزوهای دور و دراز انسان رو قسی القلب میکنه، آرزوهای طولانی در دنیا باعث قساوت قلب میشه. در مناجات خداوند متعال با حضرت موسی وارد شده که فرمود یا موسی لا تطول فی الدنیا عملک فیقسو قلبک، ای موسی در دنیا آرزوهای خودتو دور و دراز نکن که دلت قسی میشه. والقاسل قلب منی بعیدون، و کسی که قلبش قسی شد از خدا دوره، خدا میفرماید از من دوره کسی که بخواد قلبش قسی شده باشه. پس خود این آرزوهای دور و دراز هم در دنیا باعث قساوت قلب میشه، چنانکه پرحرفی از علل و عوامل قساوت قلب مگر به ذکر خدا. در ذکر خدا انسان هرچی پرحرف باشه، بنابراین معلم چون تدریس میکنه علم یاد میده پرحرف نیست، منبری پرحرف نیست، مصداق پرحرفی نیست. در اون روایتی که هدایایی که انسان باید همراه خودش ببره، از هدایای جبرئیل کم حرفی است، چون فرشته ها از ویژگی هاشون این انسان با کم حرفی در واقع فرشته خوب میشه. پرحرفی یکی از تبعاتش قساوت قلبه. رسول اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا تکثر الکلام بغیر ذکر الله، در غیر یاد خدا پرحرفی نکنید. فإن کثرة الکلام بغیر ذکر الله قسوة القلب، چون پرگویی در غیر یاد خدا باعث قساوت قلب میشه. بعد فرمود ان ابعد الناس من الله القلب القاسی، دورترین مردم از خدا کسانی هستن که قلب قسی و سنگی داشته باشن.
بله،
چنان که گوش کردن به لهو که موسیقی از مصادیق لهو مسلمن، و از کنم که بعضی از این تفریحات ناسالم مثل شکار، شکاری که فقط برای تفریح باشه، یه وقت انسان نیاز به گوشت حیوان داره یا میره حیوانی شکار میکنه که بفروشه زندگیشو اداره بکنه، این نه. اما کسانی که فقط میرن شکار که شکار رفته باشن، یا فرض بفرمایید که بی جهت انسان بخواد در خدمت سلطان باشه، خونه سلطان، البته سلطان نه حاکم اسلامی که سلطان نیست بلکه مسئول است، و این هم یکی از موارد هست که باز پیامبر فرمود ثلاثتون یقسین القلب، سه چیز دل رو قسی میکند: استماع اللهو. این استماع اللهو دوستان نداشته باشن که معنای وسیعی داره. بسیاری از این بحثایی که تحت عنوان جوک گفتن و جوک شنیدن مطرح میشه، اینها باعث قساوت قلب میشه.
بله.
اما مصداق مسلمش از نظر همه فقها، مصداق مسلمش اون موسیقی های حرام هست که قطعا از مصادیق لهوه، و این باعث قساوت قلب میشه. این که تو جامعه گاهی انسان این قساوت قلب ها رو میبینه، شاید نمیدونه ریشش از کجاست، قابل توجه از پیامبر فرمود استماع اللهو، گوش کردن به لهو. همین کلمه استماع هم خودش دلیل بر اینه که مراد همون موسیقی و این حرفا باشه، وگرنه باید میگفت که اشتغال به لهو، انسان مشغول مثلا لهو و لعب بشه. این که میفرماد استماع اللهو اشاره به اینه که همون بیشتر مراد حضرت هم گوش کردن همون موسیقی هاست. و طلب و صید، دوم دنبال شکار بودن، و سوم و اتیان و باب سلطان، رفت آمد کردن به دربار سلطان. چیزهای دیگه هم هست، مثلا نگاه کردن به بخیل، که این نگاه کردن، نگاه کردن معمول نیست، توجه کردن او رو تحت نظر، یعنی از اون خوشش بیاد. امام امیرالمومنین فرمود ان نظر الی البخیل یغسل القلب، نظر به بخیل قلب انسان رو قسی میکنه. چنان که اگر انسان مال زیاد داشته باشه و گرفتار مال هم باشه، اون هم باعث قساوت قلب میشه. امام امیرالمومنین فرمود ان کثرت المال مفسدتون للدین مقساتون للقلب. از کنم که کثرت مال، بسیاری مال و ثروت که مقصدی بخواد در راه خدا ازش استفاده نشه، مایه تباهی دین و سختی دل و سنگدلی میشه. البته عوامل دیگری هم وجود داره که حالا ما بعضیاش رو گفتیم. اما راه حلش چیه؟ یکی از بهترین راه حلاش اینه که انسان به یاد مرگ زیاد بیفته. در روایت از پیامبر نقل شده که فرمود ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، این دلها زنگار میگیره چنان که آهن زنگار میگیره. قیل و ما جلاؤها یا رسول الله، سوال کردن جلاؤش چیه؟ فرمود تلاوت القرآن و ذکر الموت. تلاوت قرآن و یاد مرگ باعث میشه که دل پاک بشه، اون زنگارش گرفته بشه. عرض میکنم قساوت قلب هم با یاد مرگ از بین میره، چون یاد مرگ اون آرزوهای دور و دراز از بین میبره. یاد مرگ باعث میشه که انسان آرزوهای دور و دراز نداشته باشه. وقتی اون آرزوها که از بین رفت، قساوت قلب از بین میره. در عرض کنم که تعالیم حضرت مسیح نقل شده که ایشون حالا مثالی زده، گفته همون گونه که مرکبی رو اگر سوارش نشن و اگر بارش نکنن، اینها سخت میشه و سرسخت میشه، دیگه نمیشه پالون، نمیشه زینش کرد، نمیشه سوارش شد. دلها هم همینجور هستن. دل هم اگر با یاد مرگ نرم نشه، سخت میشه، سنگ میشه و به دنبالش هم عرض کنم دیگه نمیشه کاری کرد. متن فرمایششون اینه و کذالک القلوب اذا لم ترقق بذکر الموت و یتبعها دعوب العباده تقسو و تقلز. دلها هم اگر با یاد مرگ و با عبادتهایی که بعد از یاد مرگ انسان انجام میده کنترل نشن، قسی میشن و سخت میشن. پس یاد مرگ، عبادت، اینها باعث میشه که قساوت قلب از بین بره. پس کنم که عوامل دیگری هم برای رفع قساوت قلب وجود داره، از جمله همون چیزی که گفتیم، همونها رو انسان کنار بذاره. مثلا اگر بخواد به جای این که بخواد به لحو گوش کنه، به موعظه گوش کنه، موعظه دل رو نرم میکنه. درست عکس اون لحو که دل رو سخت میکنه، موعظه دل رو نرم میکنه.
بله.
اگر بخواد قرآن بخونه، قرآن نه تنها دل رو آرام میکنه که نرم میکنه. عزاداری برای ابو عبدالله علیه السلام این خاصیت رو داره و به همین دلیل هم گفتن که گریه کنید. و عرض کنم که اگرم نشد گریه کنید، اقلا تباکی کنید که اون حالت خود به خود باعث رقت قلب میشه. از اون طرف خنده زیاد باعث قساوت قلب میشه و باعث غضب خدا میشه و لذا در روایت داریم که اگر یه وقت حالا به هر دلیل زیاد خندیدید، فورا دست دعا بلند کنید اللهم لا تمقتنی، خدا بر من غضب مگیر، بر من خشم مگیر. و هر خنده زیاد هم حالا انسان یه وقت تبسم هست که پیامبر اینجوری بود، یا به ندرت انسان میخنده، خب ببین نداره، اما اینکه بخواد وقتی از شبان روز کارش خندیدن باشه، اینا به هر حال آموزه هایی است که ما نداریم در اسلام. اینکه حالا گاهی از اون طرف افراد تفریط هایی میشه، اون باید بررسی کارشناسانه تر و دقیق تر بشه، ولی در اسلام دست کم ما اینکه که ما میدونیم اینه. البته این مال کفار هست که در قیامت بهشون میگن فلیت حکو قلیلا و لیبکو کثیرا، اما به هر حال از خواص خنده زیاد این مطلب هست، این قساوت قلب هست. چنانکه بعضی از شغل‌ها باعث قساوت قلب میشه. حالا این شکاری که اینجا ما اشاره کردیم، شاید جهتش که در فرمایش پیامبر بود، شاید جهتش این باشه که انسان همین که دست به کشتار میزنه، مخصوصا نیازم نداره،
بله،
خود به خود قساوت قلب بهش میده. ولی زیاد گفتم بعضی از شغل‌ها کراهت داره، مثل کفن فروشی باعث قساوت قلب میشه، چون انسان میخواد که دیگران بمیرن. مثل قصابی که همش چاقو هست و پاره کردن و قطع قطع کردن، چیزی از این قبیل. حالا در مورد سوال ایشون که فرمودن با اون چیزی من عرض کردم، یعنی با این عوامل دیگه که ما گفتیم، ملاحظه فرمودید که غیر گناه هم هست، پس نفرمایید که من که گناه نمی کنم چرا؟ البته ما حالا قبول نداریم که شما قسی القلب باشید، که خودتون تصور میکنید که قساوت قلبی باشه، اگر باشه عوامل دیگری هم وجود داره.
درسته.
چنانکه راه درمانش هم عرض کردیم، یاد مرگ بسیار مؤثر هست، قرائت قرآن، عبادت، عبادات قساوت قلب رو از بین میبره، قلب رو رقیق میکنه و اون موارد دیگه که گفتیم که حتما عنایت فرمودن خواهر محترم.
بله خیلی متشکرم، فرصت کوتاهی رو بگیریم و سوال بعدی رو بشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
خواهش میکنم بفرمایید چطور انسان میتونه با نفس اماره درونی مبارزه کنه در حالی که شیطان کاملا وجودش رو تسخیر کرده باشه؟ خدا یارتون انشاءالله.
بله استاد بفرمایید.
بله بله، از خونم که این که فرمودن که شیطان بر وجودش مسلط شده، عرض میکنم شیطان راهی بر تسلط بر وجود ما نداره. ما کانلی علیکم من سلطان، من بر شما تسلطی ندارم، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من فقط میتونم دعوت کنم، شما هستی که منو اجابت میکنید. در آیه دیگر هم داریم که میفرماید انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، شیطان هرگز بر مؤمنین و کسانی که به خدا به پروردگارشون توکل میکنن هرگز چیرگی و غلبه نداره. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بر بندگان من تو هرگز سلطنتی نداری و غلبه نداری، الا من تبعک من الغاوین، و اون کسانی که خودشون دنبال تو بیفتن. بنابراین این که فرمودن که با توجه به اینکه شیطان بر همه وجود ما مسلطه، اگه مرادشون اینه که شیطان بر وجود انسان ها مسلطه، پاسخش که خیر. و اصولا اگر جاپایی در وجود ما نداشته باشه که نفس اماره در واقع ستون پنجم شیطان هست، شیطان هیچ تسلطی بر وجود ما نداره. ما هستیم که شیطان رو دعوتش میکنیم، ما هستیم که راه نفوذ شیطان رو به وجود خودمون باز میکنیم. اما شیطان از کجا وارد وجود ما میشه؟ اون راه های متعددی داره که من فهرست این راه ها رو عرض میکنم خدمت دوستان. یکی از راههایی که شیطان، اینو اگه بخوایم تشبیه بکنیم، مملکت وجود انسان مثل همه ممالک مملکت های مستقل و پرقدرته که مرزداران و از خونم که پاسدارانی داره که همه مرزهای زمینی و هوایی کنترل میکنن. هر دشمنی بخواد از زمین یا از آسمان بیاد، رادارها اونو میگیره و نشون میده. فرشتگانی در وجود انسان هستن، رادارهایی در وجود انسان هست که راههای نفوذ شیطان رو سد کرده.
بله.
اگر شیطان بخواد وارد وجود انسان بشه، باید یه نقطه کور راداری پیدا بکنه، جایی که این رادارها نمیتونن ببینندش. من دارم اون نقاط کور رو عرض میکنم، اون جایی که شیطان میتونه از اونجا وارد بشه، همش هم به دست خود انسان هست. یعنی ضعف برنامه ریزی باعث شده که نقطه کور و این راه نفوذ شیطان پیدا بشه، و یعنی علل اصول نیست، وجود نداره. یکی از این نقاط ضعف، یکی از این راههایی که شیطان وارد وجود ما میشه، گناه هست. گناه نقطه ضعف انسان نسبت به شیطان.
بله.
جاپای شیطان هست. امام صادق علیه السلام فرمود نگاه به نامحرم تیر مسمومی از تیرهای شیطانی که بر قلب انسان میشینه. وقتی انسان به نامحرم نگاه میکنه، در واقع راه نفوذ شیطان در قلب خودش رو باز میکنه، سم شیطان رو در قلب خودش مینشانه. هر گناهی جاپایی برای شیطان هست. راه دوم اون ضعف‌های اعتقادی انسان هست، باورهای خرافی. اگه انسان اعتقاداتش ضعیف باشه، شیطان از این راه وارد میشه و انسان رو گمراه میکنه.
درست.
راه سوم اون دلبستگی ها و علاقه های شدید نسبت به دنیاست. اگر انسان به دنیا و امور دنیاوی، دنیا هم که عرض میکنین دوستان نداشت باشن، منظورمون این آسمان و زمین و کوه و در و دشت اینها نیست، منظورمون اون امور اعتباریه، مثل من چنین دارم، من چنین هستم، پست من چنین است، مقام من چنین است، این هاست. دلبستگی ها به این چیزها هم خودش جاپای شیطانه.
بله.
هرچی انسان به این چیزا علاقه شدیدتری داشته باشه، شیطان بر او مسلط تره، راه ورود شیطان بیشتر بازه در مملکت وجودش. مطلب بعدی اون رذایل اخلاقی است. هر رذیله اخلاقی مثل بخل و حسد و کینه و چیزی از این قبیل یه جاپای برای شیطان هست که در وجود انسان باز میشه. و نکته بعدی این کارهای از کنم که بی اساس و غیر عقلانی است. این کارهایی که گاهی در جامعه انسان مشاهده میکنه که نه با عقل جوره نه با نقل جوره، اینها هم شیطان ازش خوب استفاده میکنه. هر جا که عقل باشد شیطان نیست و هر جا که عقل نباشد ممکنه شیطان باشه.
بله.
این 5 تا راه که عرض کردم عمده ترین راه هایی است که شیطان از این راه ها وارد وجود ما میشه. اگر ما این راه ها رو ببندیم یا تنگ کنیم شیطان نمیتونه وارد وجود ما بشه. اگر ما بنده خدا شدیم دیگه راهی برای وجود شیطان در وجود ما باز نمیمونه. فرمود که شیطان بر بندگان من تسلط، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو هیچ تسلطی بر بندگان من نداری، فقط بر اون کسانی که پیرو به تو هستن دنبال تو راه میفتن، اونم از گمراهان بر اونها از کنم که تسلط داری. یا کسانی که ایمان آوردن شیطان در وجودشون هیچ راهی نداره، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا، کسانی که به خدا توکل میکنن هرگز شیطان در اونها چیز نداره، شیطان کلب خداست. اگه انسان صاحب این کلب رو ببینه اون دیگه براش ضرری نداره، خطری نداره.
بله.
اگر انسان خدا رو ببینه با خدا باشه این کلب هیچ کار نمیتونه بکنه. راه های این که حالا انسان عرض کنم که جلو شیطان رو بگیره اینه که اون راه های نفوذ شیطان رو ببنده. حالا من یه حدیث از امام صادق علیه السلام میخونم تا مشخص بشه که چطور میشه انسان جلو نفوذ شیطان رو بگیره.
بله.
امام صادق علیه السلام فرمود قال ابلیس 5 اشیاء لیس لی فیهن حیلتون.
بله.
فرمود 5 چیزی که من نسبت به اونها چاره ندارم، و سائر الناس فی قبضتی، این 5 راه رو نمیتونم ولی بقیه مردم تو مشت من هستن. اون 5 تایی که شیطان گفته این هاست: من اعتصم بالله ان نیت صادقه، کسی که صادقانه به خداوند به از کنم که حبل الله چنگ بزنه. شیطان میگه من نسبت به اینها راهی ندارم. و تکل علی فی جمیع اموره، همه کاراشو به خدا واگذار بکنه، وظیفه خودش انجام میده ولی نتیجه رو به خدا واگذار میکنه. و من کثر تسبیحه فی لیله و نهاره، کسی که سبحان الله زیاد میگه، اهل ذکر، اهل تسبیح خداست، اینم من نسبت به او راهی ندارم. و من رضی لاخیه المؤمن بما یرضاه لنفسه، و کسی که برای برادر مؤمنش همونو میخواد که برای خودش میخواد، آنچه بر خودش میپسنده بر برادر مؤمنش هم همون رو میپسنده.
بله.
و من لم یجزع علی المصیبه حین تصیبه، کسی که وقتی مصیبتی بهش وارد میشه جزع و فزع نمیکنه. اون جزع و فزعها باعث میشه که شیطان بر انسان مسلط بشه، انسانو به کفگویی اینها وادار بکنه.
درست.
و من رضی به ما قسم الله له ولم یحتم لرزقه، و کسی که به اون روزی که خدا نصیبش کرده قانع باشه، راضی باشه، خوشنود باشه و غم روزیش رو نمیخوره، یه خدا روزی ما رو داده همین مقدار کافی هست. بله، اگه انسان از یاد خدا اعراض کرد، و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین، کسی که از یاد خدا اعراض میکنه یک شیطانی بر انسان گمارده میشه که همیشه همدم انسان خواهد بود و انسان رو گمراه خواهد کرد. خلاصه عرضم در این بحث که البته هنوز این بحث نیاز به تفصیل بیشتری داره این شد که خب ما راه شیطان رو نباید باز کنیم. مثلا غضب راه شیطانه، بریم که درباره داریم که امام صادق علیه السلام فرمود لیس الابلیس جندون اشد من النصاب الغضب، هوسرانی، چشم چرانی، اینها سربازان شیطان هستن. خب اینا رو ما جلوشون رو بگیریم. غضب چه همون رذیل اخلاقی که قبلا اشاره کردم. خلاص اون 5 تا راه اگه بسته بشه راه های ورود شیطان به مملکت وجود ما بسته شده. و خود شیطان هم در این حدیث که از امام صادق علیه السلام خوندیم ابلیس خودش گفت من اینجاها راه ندارم، تو این قسمت ها راه ندارم. بنابراین این که فرمودن که چطور میشه انسان نفس عمار رو باش مبارزه کنه در حالی که شیطان برش مسلط شده، اول شما شیطان رو دورش کنید، بیرونش کنید، بعد شروع کنید با نفس اماره مبارزه کردن.
بله، خیلی تشکر میکنم جناب استاد محمدی. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی میرسیم. از اینکه شما شنوندگان عزیز تا پایان این برنامه هم ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. میتونید با شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف که در طول برنامه به عرضتون رسید با این برنامه تماس بگیرید و سوالات اعتقادی خودتون رو با ما در میون بذارید. تا برنامه آینده که باز هم در خدمتتون باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. از بی نشان حجاب است نام و نشان ساده، از بی نشان حجاب است نام و نشان ساده، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان.